بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سه شنبه 17 آذر، درس کفایه یک استاد حسینی نسب، صفحه 68، ساده سوها.
نه نگفتید منظور محال نطقه. اگه میگفتن اسم داله بر زمانه، این استدلالی که ما برای رد حال نطق و حال اسناد توی عبارت المشتر حیاتون فی خصوص الحال ما میگفتید به هم میخوند، یعنی تازه اول قضیه بود که الان حالی که گفتم منظور چیه. پس این مطلب رو دقت کنیم. ما اگر ادبا، ما اینجوری میگیم، ادبا گفتن المشتق حقیقتون فی خصوص الحال او فی ما یومو، حقیقت یعنی موضوع الله. پس این حال رو موضوع الله مشتق قرار دادن. مشتقم که از اسماء است، مشتقم که از اسماء است، اینها هم که موضوع الله اسماء را زمان نمی دانستن، پس معلوم میشه اون حالی که گفتن المشتق حقیقتون فی خصوص الحال تو عنوان مسئله او فی ما یومهو، اون حال یا ما یومهو زمان حال نبوده، ما یومهوش هم زمان هم از حال گذشته نبود. و بر این اساس نتیجه میگیریم که اون حالی که در عنوان آمده حال نطق یا حال اسناد نبوده، چون حال نطق که اون زمان حاله، حال اسناد هم از نظر مدعوا یکی از ازمنه ثلاثه است، خارج از زمان نیست. این شد حالا. اما اون طرفی که شما گفتید، اگر ادعوا میگفتن اسما هم موضوع لهش هم زمان است، خب این استدلال ما به هم میدید. ما دیگه نمیتونستیم از این که گفتن حقیقتان فی خصوص الحال نتیجه بگیریم که منظور اونا حال نطق نبوده. ممکن بود منظورشون حال نطق بوده، ممکن بود منظورشون حال اسناد بوده، ممکن بود منظورشون حال تلبس بوده، هر سه ممکن بود. درست شد؟
وجه تایید
چیه؟ وجه تایید این طبق مبنای خصمه، یعنی ادبا گفتن توی، حالا آدرسش هم با گفتم، توی بحث بلا معانی احوال مسند، اول احوال مستلعی و احوال مسند، اونجا گفتن که اسناد همواره زمانی است و حال نطق هم که زمان هم، ولی اگر اون مبنای خود ماه آخوند بخواد کسی بررسی کنه که ما اسناد رو لزوما زمانی نمیدانیم ماه آخوند، بلکه میگیم اگر طرف اسناد زمانی باشد و قرینه در کار نباشد، لازمه اون اسناد یک امر زمانی است. ما اینجوری میگیم. موقع طبق مبنای خود ما این استدلال فقط حال نطق رد میکنه، ولی حال تلبس رو اثبات نمیکنه، چون طبق مبنای ما اسناد لزوما زمانی نیست. توجه شدید چطور شد؟ نظر رو مبنای خودمون میشه نمیشه. اما برای رد ادبا و صاحب فصول اینا خوبه. حالا اون بحث نداره، یا حداقل من ندیدم، ولی فکر کنم نداره.
این بحث که ما میکنیم مثلا از زمان آخوند نیبر روشن شد، زمان صاحب فصول روشن
نبوده. ببین اینم نمیتونم بگم، چون این لازمه شده که من توی این موضوع یه بار دوباره با دقت رو همین برگردم قبل از آخوند کسی رو گفته یا نگفته، ولی فصول نداره لاغل. این در اون خلاصت فصولی که ما داریم اینو نداره و بعید اگه فصول میداشون هم بیاورد.
خب
این که حال، کلمه حال ظهور دارد در زمان حال، این ظهور از کجا ایجاد شده؟ این میگه یا ممکن ظهورش انصرافی باشه، یعنی چون کلمه حال ببینید الان توی استعمالات حال رو در حال نطق یا همون زمان حال بیشتر استفاده میکنن تا در حال اسناد یا حال تلبس. خب این کثرت استعمال انصراف درست میکنه دیگه، این انصراف باعث میشه که از کلمه حال زمان حال یا همون حال نطق به ذهن منصرف بشه. یک احتمال. دوم، اون گویندی که کلمه حال رو گفته، اگه منظورش حال تلبس بود یا منظورش حال اسناد بود، با یه مضاف الیه بیان دیگه از اون حال تلبس، حال اسناد، بعدی که مضاف الیه نیاورده، قرینه نیاورده، اطلاقش اختصاص میکنه که همون زمان حال مراد باشه، که از این زمان حال ما به حال نطق هم تعبیر میکنه، چون حال تلبس و حال اسناد کردی شما مضاف علیه به کار میره، ولی زمان و حال چه نیست که ما مضاف هم بگه حال
دو تا بیان از یک حقیقت نیست که با او داریم قصد میکنیم.
ریشهش یکیست، ریشه هر دو ظهوره. بالاخره چه کسرت استعمال منشهش باشه که قرینه کمیه، چه قرینه عامه مقدمات حکمت، در هر دو صورت یک ظهور رو داریم میگیم که کلمه حال ظهور دارد در زمان ها. دیروز هم شما خود دشنم رو میگفتی یایته اولش که گفتم بوده حال ظهور دارد، که درست هم میگفتی در زمان و حال همین همطور هم بود درست هم هست. پس این وجه این استظهاره، استظهار یوم که به خاطر کثرت استعمال در نتیجه انصراف بوده باشه که ازش تعبیر میکنن به توادر یا انسباب چی؟ اطلاقی. و یوم که به قرینه عامه مقدمات حکمت بوده باشه، چون تو عرف وقتی حال تلبس میخوام بگم مضاف الی میارم، حال اسناد میخوام بگم مضاف الی میارم، ولی زمان حال میخوام بگم دیگه مضاف الی نمیارم، دیگه حال آینده، حال گذشته، مضاف الی خودش قرینه است. بله، یعنی در میان حالها اون حالی که نیاز به قید دارد، نیاز به مضاف الی دارد، نیاز به قرینه دارد، حال تلبس نه، دو تا بیان در انصراف شما عاملی که برای ظهور ادعا میکنید کثرت استعمال
که خلافش قرینه
میخواد، در همه ظهور همین کل ظهور ها خلافش قرینه میخواد. متأهل منشأ ظهور چیه؟ یه وقت ببینید کثرت استعمال که داشتم تعریف کنم به انسباق اطلاقی یا همون انصراف. یه وقت میگه ریشش مقدمات حکمته. دقت میکنید اینا منشأ ظهورن.
ولی چی میشه؟ ریشه
مقدمات حکمت چرا باشه؟
چون یه فرد ظهور بیشتر داره.
نه، ظهور بیشتر چی؟
یه فرد از ظهور در یک فرد داره.
خب این که معلومه، چرا این ظهور ایجاد شده؟ خب یه احتمالی که میشه انصراف، یه احتمالی که اون دو تای دیگه حالهای دیگه، یعنی حالهای تلبس و حال اسناد با مضاف الی استفاده میشن، با قید استفاده میشن. این اطلاق مقامیه، این اطلاق مقامیه، این اطلاق مقامیه، حالا از کجا فهمیدی اطلاق مقامیه؟
دالش
لفظ نیست. خب داشتم چی گفتم؟ یکی این که میگه آقا در عرف وقتی که میخوان بگن حال تلبس یا حال اسناد مضاف الی میارن، ولی وقتی میخوان زمان حال رو بگن مضاف الی نمیارن. این معناش چیه؟ این یعنی این که شما دارید مقدم میگید میتوانست گوینده قید تلبس و اسناد را بیاورد و نیاورد و در مقام بیان این مطلب بوده که کدام حال رو میتونم بگم، حالا که نیاورده پس معلومه اون حالی مرادش بوده که قید نمیخواد. اینو فهمیدی؟ یه نکته بگم همه یاد بگیرید، یه نکته مهم حالا که بحث اینجا کشیده شد شاید هم بدونید. منشأ ظهور، ببین ما یه ظهور داریم، ظهور رو نمیشه روش بحث کرد، شما ظاهرش اینه منظور ظاهرش، اونی که میشه روش بحث کرد منشأ ظهوره. شما که این ظهور را ادعا میکنید منشأ استظهار چیست؟ باید منشأ بده دیگه، بعد میشه روی صحت و سقم اون منشأ بحث کرد. یکی یه خاصیت دیگرش هم، چون ما اینجا تا اصول بگیم برداشت بدیم که این معمولا فکر بگیم کارکردش کجاست، کارکردش اول بگم. یه خاصیت دیگرش هم اینه که خیلی وقتا شما این معنای به ذهنتون متبادر میشه، متبادر اطلاقی میشه، میخوای ببینید این به خدمت شما اون ظهوری که حجت هست یا یک استظهار بدویست و اعتبار نداره. اینجا باید برید سراغ منشأ استظهار، یعنی از اون استظهار خودت دوباره چیکار کنی؟ پرسش کنی که این که من این استظهار برام به دست اومد منشأش چی بود؟ و اون منشأ قابل بررسی است. ببین این منشأ در اون زمان در مرآ منظر معصوم هم بوده و در زمان الان اون گوینده که حجت باشه یا نه. خب منشأ استظهار چیا رو میشناسید از منشأ استظهار؟ نه این سوال اینه که اصول لفظی هم منشأ استظهار یکی وضعه باری کلمه نه این صراح خوش منشأ داره، کثرت استعمال یا غلبه است، دو تا قرینه. این چی؟ منظور از قرینه
مقدمات حکمت، مثلا این مجاز قرینه میاریم
قرینه
صارفه
خاصه، الان دیگه ایشون قرینه خاصه مثل مجاز قرینه. این سه تا یکی هم قرینه عامه مثل مقدمات حکمت، چهار تا. پنجمیش هم قرینه سیاق، اینو یادداشت کنید به درد بخوره. مناشه استظهار یا مناشه ظهور، یک، حالا هر ترتیبش مهم نیست، پنج تا دید. یکی رز، خود رز میتونه منشأ ظهور باشه. دو کثرت استعمال، کثرت استعمال قرینه ساز نیست، کثرت استعمال ظهور سازه، بعد خلافش قرینه میخواد. وقتی ظهور دو... ببین نه کثرت استعمال هایی تو درس امروز هم میگیم صرف غلبه فایده نداره، بعد غلبه بشه که ظهور ساز میشه. وقتی ظهور اومد همیشه خلاف ظاهر چی میخواد؟ قرینه میخواد. یکی وزن، یکی کثرت استعمال، دو تا، سوم قرینه خاصه، مثلا مجاز بگی رأیت و اسدن یرمی، یرمی میشه قرینه خاصه. چهارم قرینه عامه مثل مقدمات حکمت، اینا قرینه عامه. پنجم قرینه سیاق، آدرسش قلائد الفرائد، حاشیه رسائل. صفحش نه یادم نیست، توی جزوه حاشیه نوشتم، حالا میشه پیداش کرد. قرینه سیاق این نظر قرائن عامه مثل مقدمات حکمت، قرائن عامه مثل چی؟ مثل مثلا در یکی از قرائن عامه تعلیل بودنه، العلت و تعمه و تخصیص خودش قرینه عامه است. خدمت شما هر شود حکمت گوینده، حکیم بودن گوینده قرینه عامه است. خب این هم قرینه پنج رو قرینه این رو فهمیدی؟ این نظر مشهوره. حالا بعضی هم مثل شهید سر خواستن تمام این پنجتا رو برگردن به دو عامل، عامل کمی، عامل کیفی. اون کثرت استعمال رو گفتن کمی، چهارتای باقی رو خواستن بگن کیفی. حالا این درسته نادرسته اینا حالا بحث داره دیگه، مثل های سیستا اینا میگن نادرسته، نمیشه همه رو بکن اون کمی علاقی، اون چهارتا رو به کیفی برگرداندن صحیح نیست. علایان این حرف مشهور، حالا به دو تا نشه برگردون یا نشه برگردون، یا بعضی گفتن قرینه سیاق هم خودش یه قرینه عامه است، این تحت همون قرینه عامه است. یه دسته گفتن قرینه سیاق قرینه خاصه است، تحت قرینه خاصه قرار میگیره. حالا اینا ادامه ماجرا است، ولی کاملش این پنج تا است. یاد گرفتی جوشو؟ حالا اینجا توی ما نحن و فی خوب شد این سوال شما باعث شد که این کی بود پرسید این دو تا رو ام با ها رو. این گفت کلمه حال ظهور دارد در زمان حال، حالا منشأ استظهار چیه؟ از اون پنج تا دو تاشو میگه، میگه یکی از اون تاست، یا کثرت استعماله که میشه انصراف یا همون توادر اطلاقی، انسباق اطلاقی، یا عامل قرینه عامه مقدمات حکمت. ربطش هم اومد فهمیدی؟ اینا دیروز مخواستم بگم یادم رفت، امروز هم یادم رفت، خوب شد پرسید الا رفته بود دیگه، اشکال نیست. خب خوب شد اینا گفته شد، ارتباط این آشن با مت معلوم شد که. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعد اینه که قبل از این که وارد اصل بحث مشتق بشیم یه تعیین اصل بهشون مطرح بکنیم. فرض اگر فرض کنیم که ما ادله طرفین را در مشتق بررسی کردیم، هم ادله خصوص متلبس به مبدأ فی الحال را، هم ادله عام را، بعد خب هر کدوم از اون دلایل برامون تمام بود میپذیریم. اما حالا اگر اون ادله هر دو طرف برامون ناتمام بود، هم دلیل خصوصی ها ناتمام بود، هم دلیل عمی ها، درست شد؟ اینجا چه کار باید بکنیم؟ یه عده خواستن اینجا یک اصلی درست کنن در خود مسئله مشتق، بگن آقا مثلا خصوص متلبس مطابق با اصله، اگر دلائل اهمی ها تمام بود تمام بود و الا با خصوص رو قائله. یا برعکسش بعد خواستن بگن خصوص متلبس مطابق با، حالا نمیم این که قائل داره، این عکسش حالا قائل داره که میگن عم از متلبس و منقضا مطابق با اصل خصوصه که نیاز به قرینه داره. حالا این کتاب اومده حالا قائل داره نداره که بعد
ببین فرقش با حرف ما چیه؟ اگر شما اصل رو پذیرفتی اصل لفظی در خود مسئله مشکل، خب مطابقه با اصل دیگه دلیل نمیخواد، فقط مخالفش دلیل میخواد. من وقتی دلیل مخالفه با اصل رو چکار کردی؟ رد کردی، مطابقه با اصل چی میشه؟ ثابت میشه. اما اگر گفتی ما اصل لفظی در این مسئله نداریم، و چه اونی که ادعای خصوص میکنه چه اونی که ادعای اهم میکنه باید برای شما دلیل بیارن، و اگر دلایلشون ناتمام بود باید توقف کنی، نه اینکه یک طرف وارد بشی. فرقش روشنه این؟ و ریشه مطلب همونیه که قبلا گفتیم، که اونی که مطابق با ظهوره دلیل نمیخواد، اونی که مخالف ظاهره دلیل میخواد. اگر شما بتوانید یک اصل لفظی درست بکنید، یک ظهوری درست بکنید بر یک طرف خصوص یا عام، فقط طرف مقابله که باید دلیل بیاره، و اگر او نتوانست دلیلی برای ما اقام بکنه، دلیلش معتبر نبود، این طرف چی میشه؟ اثبات میشه. به همین خاطر ما باید قبل از این روشن کنیم که آیا ما یک اصلی داریم بر خصوص یا بر عام، که اگر داشته باشیم فقط باید دلیل طرف مقابل را بررسی کنیم، یا چون این اصلی بگید نداریم و ادله هر دو طرف را باید بررسی کنیم، و اگر ادله ناتمام بود باید توقف کنیم. مرحوم آخوند معتقده ما اصلی که یک طرف رو برامون ترجیح بده، رجحان بکنه، چه برای طرف خصوص چه برای طرف عام، نداره، و لذا هر دو طرف باید دلیل بیارن، و اگر ادله هر دو طرف به نظر ما ناتمام شد ما باید چیکار کنیم؟ توقف. این مدعا. حالا این اونایی که مقابل ما بودن چی میگفتن؟ خب ما دو دسته مقابل دلیل میگیرن. یکی اونایی که میگفتن اصل بر خصوص متلبس بالمبنی فی الحاله، یکی اونایی که میگفتن اصل بر بگید هم بر متلبس و من غذاش. بعد دلیل های دارو بررسی کن. اول کدوم رو بگیم آقا؟ خصوص رو بگیم. اونایی که میگفتن اصل خصوص، استدلالشون اینجوریه، گفتن که اگر چون بحث رو ببینید معنای موضوع له مشتقه، که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، ولی من در فعل حال این حال تلبسه، یا اهم از حال تلبس و من قضا هم خود تلبس بسو. گفتن اگر بخواد موضوع الله اعم باشه، پس واضح حین وضع هیئت مشتق، که یک وضع شخصی نوعیه، نوعیه حیات نوعیه، حین وضع هیئت مشتق باید اون اعم از متلبس و من قضا را لحاظ میکرده. اگر بخواد مشتق حقیقت در اعم از متلبس و من قضا باشد، باید واضح هنگامی که هیئت مشتق رو داشته وضع میکنه وضع نوعی، اعم از متلبس و من قضا را لحاظ کرده باشد. ول اصل و عدم لحاظ، چون لحاظ امری حادثه، هر حادثی مسبوق به بگید عدمه. خب در اینجا لا تنبز یقینه به عدم را به شک فعل حدوث، به این استثاب چی میگن؟ ازلی. عدم ازلی، هر جا که متیقن سابق سالم انتفاع موضوع باشه، مشکوک داخل سالم انتفاع محمول باشه، میشه استثاب عدم ازلی. این حالا میشه عدم نعتی هم تقریب کنم، من تا عمدن عدم ازلی تقریب کنم که اینو یاد بگیریم. اینجا شکلش اینجوریه، میگه این حادث مسبوق و عدمه، این عدم عدم چیزی دیگه سالم انتفاع موضوع، این قبلا نبوده، الان شک دارم که این وصف لحاظ اهم حادث شده یا نشده، شکم در سالم انتفاع محموله، این میشه استثاب عدم ازلی. اینو یاد گرفتی؟ حالا وسط دعوای نرخم تعیین کردیم. بعد فرق عدم ازلی و با عدم نعتی میدونید چیه؟ یه عدم اصلاح عدم نعتی هم داریم؟ عدم نعتی متیقن سابق سالبه به انتفاع محموله، مشکوک لاغت هم سالبه به انتفاع محموله. دیروز این آقا عبای مشکی نداشت، شک دارم امروز عبای مشکی دارد یا ندارد. استصحاب میکنم عدم عبای مشکی. اینجا متعقل سابقا سالم دفاع محمول وجود دیروز این آقا بود ولی وصف عبای مشکی نبود، امروز هم این آقا هست وصف عبای مشکی نیست. به این میگن استصحاب عدم نعتی، یعنی متعقل سابقا عدم نعتی منطوطش بوده. این محل اختلاف نیست. اونی که محل اختلاف عظیمی است، شیخ انصاری قائل است، آخون منکر است. بعد خدمت شما عرض شد الان هم اختلافی، امامینا منکرند مثل آخون، آیه خویی و عاشق جواد تبریزینا قائلند مثل شیخ و همچنان دعوا ادامه دارد. عدم ازلی است که متعقل سابق سالم انتفاع موضوع باشد، مشکوک لایق سالم انتفاع محمول باشد. یاد گرفتی شیخونا؟ روشنه. حالا برگردیم اصل بحث.
ببینید دوستان چی مثال
می‌زنید برای عدم ازلی و نعتی؟
عدم
نه میدونم، حالا این که پیش اومد خواستم اینو واسه یاد بگیرید. حالا برمیگردم به اصل.
عدم ازلیه که میگفتن الان مثلا تو چیزی که شما فهمیدید مثالش میشه که مثلا این آقا دیروز نبودن، امروز شک
میکنیم
که
عبای
مشکی انداختن یا
نداختن. میگم عبای مشکی انداختن امریست حادث، هر حادثی مسبوق است به عدم، لا تنبوز یقینه به عدم تحقق این من شک فی تحققه. اینو میگه عدم هست. یعنی همین مثال میشه عدم نعتی.
مثال باید بگیم که دیروز خود این آقا نبوده.
نه لازم نیست اصلا دیگه، تو عدم ازلی شما کاری به بود یا نبوده اون نداری. میگید عبا انداختن همین حادث است، هر حادثی مسبوق به عدم است، لا تنبوز به یقینه به عدم تحققه من شک فی تحققه. گفتی چی شد؟ لذا گفتن تمام عدمهای نعتی را میتوان به نحو عدم ازلی تقریب کرد، ولی عدم ازلی ها را نمیشود نعتی تقریب کرد. چرا؟ به خاطر این که در عدم نعتی شما باید احراز کنید که متعقل سابق موضوعش بوده، الان هم هست، نعتش معلوم بوده، الان هم مشکوکه، ولی در عدم ازلی نمیخواد. به همین خاطر عدم نعتی برای مثل امام خمینی اینا مهمه که عدم ازلی رو قبول ندارن. وقتی میخواد عدمی رو استصحاب کنن سعی میکنن که اینو به عدم نعتی برگردن. ولی شما مثلا کتاب های خویی، های تبریزی، شیخ انصاری مثلا وقتی عدم تذکیه رو میخواست استصحاب کنه شیخ تو رساله، گفت تذکیه قبلا نبوده، حادثه، شک داریم محقق شده یا نه، استصحاب کنیم عدم تذکیه. دیگه برایش این مهم نبود که اون موجودی که قرار تذکیه بشه باید قبلا بوده یا بگیم ما موت بوده وصفش یا عدمی بوده، اینا مهم نبود. حالا برگردیم، فقط میخواستم این چون استصحاب عدم رو گفتم میخواستم این نعتی ازلی رو یاد بگیریم. بحث ادهی گفتن اصل در مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا در اهم، اصل بر اینه که مشتق حقیقت در خصوص باشه. چرا؟ چون اگر بخواد مشتق حقیقت در اهم باشد، یعنی واضح وقتی که داشته حقیقت مشتق را به وضع نوعی وضع می کرده، اهم از متلبس و بگید من قضا را لحاظ کرده، خب استصحاب میکنیم عدم لحاظ رو. عدم ازلی میتونیم استصحاب کنیم، عدم نعتی هم میتونیم استصحاب کنیم. خب چی جواب میده شما؟
متلبس هم خودش لحاظ میخواد.
چی؟
خصوص متلبس هم لحاظ میخواد.
خودش لحاظ میخواد. اصلا اینجور استدلال مال جاییست که یه طرف لحاظ بخواد یه طرف لحاظ نخواد. اینجا واضح بخواد برای اهم وضع کنند بعد لحاظ کنند، اهم از متربس من قضا و تلبس را بخواد برای خصوص وضع کنند باید لحاظ کند خصوص متربس را. پس اگر این استصحاب عدم شما درست باشد، یعنی اصل عدم شما درست باشد، این اگر بخواد درست باشد هم در طرف اهم جاری است هم در طرف خصوص، هم اون طرف میتونه استصحاب عدم لحاظ عموم بکنه هم این طرف میتونه استصحاب عدم لحاظ خصوص بکنه، و در نتیجه این دو تا استصحاب با هم تعارض کرده و تصاحبت میکنن، درست نه؟ یک سال یه فرصه بالا
یه نمیشه
عدم نعتی که هر دارو میشه تحقیق کرد، عدم نعتی حالا باید بیرید میشه و میشه جای بحث. خب یه نکته دیگه اینجا میپرسم، اگر میدونید بگم، گفتیم این دوتا از تعارض میکنه، کی اصول تعارض میکنه؟
یه نماز باشه
چی؟
یه علم اجمالی باشه،
هر جای علم اجمالی باشه اصول تعارض میکنه،
جریان هر دو از با هم تکازد میکنه با اون علم،
علم اجمالی منجز باشه.
نه اینا درسته، ولی صرف علم اجمالی منجز کافی نیست،
این دوتا از اگر بخوان با هم جاریشن که با اون علم اجمالی تکازد میکنه،
چجوری تقاضی میکنی؟
یکیش باشه تجربه
تقاضی چطوری میتونی بکنی؟ مثلا شما علم اجمالی داری که یکی از این دوتا لیوان حقیقتا نجس است، حکم واقعیش نجاست، دوتا اصلا تهارت که میان نجاست واقعی رو که نفع نمی کنن، تهارت ظاهری دارن اثبات میکنن،
نتیجه ترخیص عملی تو هر دوتا اینا جواز ارتکاب
این حساب غیر از هر تقاضی این درست. هر جا اجرای اصول یاد میگید در هر دو طرف منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه و در یک طرف مستلزم ترجیح بلا بگید مرجم از اون مرجم معتبر ها، نه هر چی که شما میگید این راحت تره، این نه مرجعی که معتبر نشده مستلزم ترجیح بلا مرجم معتبر بشود، اینجا میگن اصول با هم چکار میکنن؟ تعارض میکنه. ولی اصول با اون علم اجمالی اولی مشکل نداره. اون علم اجمالی اولی یکی از اینا در واقع مثلا خمر است. اصول که نمیگن در واقع خمر نیست، در واقع نجس نیست. اصول میگن حکم ظاهریش طهارت است. لذا اصول با خود علم اجمالی مشکل نداره. چون علم اجمالی به لحاظ حکم واقعی است، اصول به واقع کار نداره. اصول در حکم ظاهر رو میگن و موضوع حکم ظاهر و حکم باقی رو تازه. مشکل اینه که اجرای اصول در تمام اطراف مستلزم مخالفت عملیه قطعیه و در بعض اطراف مستلزم ترجیح بلا مرجح باشه.
اون بیانی که آخون دارن تو بحث احتیاط و اینا تکاذب تصویر میشه، میگن اگر علم فعلیت داشته باشیم به اون واقع ترخیص اصلا معنا پیدا
فعلیت آخون
معناش چه؟ فعلیت نداشته باشیم
فعلیت آخون معناش چه؟
یعنی بحث مولا محقق شده و ترخیص برداره
نه، این که فعلیت آخون نیست، این که فعلیت آقای خویناست، فعلیت آخون به اون اراده مولا تفسیر میشه، به خود آخون رو تفسیر کنه در نفس نبوی و علوی. حالا چه اشکال دارد؟ اراده مولا به لحاظ ذات و شیء که موضوع حکم باقی است یک چیز باشه، به لحاظ الشیء المجهول حکمه که موضوع حکم ظاهری است چیز دیگری باشه، که اشکال نداره. مثلا فرض کنید مولا همین الان شما میری رستوران غذا میخورید، خب چرا غذا میخورید؟ میگی من قادر سوم مسلم جاری کردم. میگی یا نمیگی؟ خب اگر در واقع او نجس باشد، اراده مولا به لحاظ ذات و شیء به مبهوزیت او تعلق گرفته یا نگرفته؟
فعلی نیست، ارتضایی
آقا فعلاً لفظ
نیست،
نه جمع ارتضایی واقعی رو شما بعد میگید. ببین یه مطلب قبل بشه، اراده مولا و موضوع حکم واقعی و ارتضایی دوتاست، چون دوتاست تحقق دو اراده متفاوت به اونها مشکل ایجاد نمی کنه. یک اراده به لحاظ ذات و شیء، یک اراده به لحاظ الشیء المجهول حکمه. دقت کردید؟ ذات این شیء مقصده داره، من نمیخوامش، مبهوز منه. اما در ظرف کسانی که نمیدانند این پاک است یا نجست، من نگاه میکنم، اگر میگم اینایی که نمیدانند بنا رو بر نجاست بذارن، مثلا به اصلاحش میفته، بنا رو بر طهارت میذارن، ولو چارت نجس هم خورده میشه ولی به نفع شماست. به لحاظ این مصلحت داره احتمال میگن المجهول حکمه طاهر، این طهارت طهارت ظاهری موضوعش از شیء المجهول حکمه، او طهارت اون نجاست، نجاست واقعی موضوع ذات و شیء، این که ذات و شیء مبغوض باشد و از شیء المجهول حکمه مطلوب باشد، این تنافی نداره. اونی هم که حالا حرف هفت میاره اشکال نداره، اونی هم که شما دارید میگید مال اینجا نیست. میگیم خب دو تا اراده ترافی ندارم، حالا در مقام امتثال من چه باید بکنم؟ اینجا میگیم در مقام امتثال اون اراده ای که به لحاظ ذات و شی بوده در مرحله اقتضا باقی میمونن، به فعلیت نمیرسن، چون شما جاهلید دیگه نسبت به اون. و اون اراده ای که نسبت به الشیء المجهول حکم او بوده، او برای شما تحقق پیدا میکنه. به محض اینکه جهل شما از بین رفت، مطلب برعکس میشه، اراده ای که به ذات الشیء محقق میشه. علی ایات فعلیت از نظر آخوند تحقق حکم چی؟
آخوند
تصریح داره
اگه اراده مولا بحثش فعلی شد نسبت به کاری، دیگه تحقیق ظاهری هم نمیده.
نه اون فعلیت تام یه بار دیگه برگرد نگاه کن، یه فعلیت تام داریم، یه فعلیت علل اطلاق داریم، یه فعلیت داریم. فعلیت تام با فعلیت دو تاست، یا فعلیت علل اطلاق. فعلیت تام یا علل اطلاق اون اصلا جزء مراحل حکم نیست، اون بحثه که مولا به هیچ وجه راضی به ترکش نیست، که اون باره کاری به بحث اینجا نداره. اون باره میگه اون امور مهمه ای که شاره به هیچ وجه راضی به ترکشون نیست، اینا میگم فعلیت تام یا علل اطلاق بودن. مثل حفظ دین، که حفظ دین فعلیت تام و علل اطلاق بودن، ولی در مقابل هر چی قرار میگه، حتی در مقابل مثلا جان بالاتر از جان حسینی که نداریم به خود امام خمینی، اونجا میگه لاکان حاضر دین لم یسترم الا به قطعی فیاسی و فوزیم. اون فعلیت فعلیت تامه یا فعلیت علل اطلاقه، که همون تنجزه که مال بحث تزاهمه، مال اینجا نیست. اون فعلیتی که تو مراحل احکام اصلا غیر از اینه، خدا آخوندم داره این رو. اون فعلیت اراده مولاست که در نفس نبوی یا علوی منقده میشه و انجامشه یا ترکشه. اراده حکم ظاهری و اراده حکم باقی با هم تنافی ندارم، چون موضوعشون دوتا. بله طبیعتا هر دو اینها در مقام امتثال قابل امتثال نیستن. یه بار دیگه نگاه کنید، دو سه تا بحث با هم قاطی شده، یکی بحث فعلیت تام یا اون فعلیت علل اطلاقه که اونیه که شما بودید، یعنی مولا به هیچ وجه راضی به ترکش نیست، که این مختصاخون بقیه هم دارن، یعنی امام هم داره، آیه خویی داره، همه دارن. یه بحث اون فعلیتی است که از مراتب احکامه، که میگی فعلیت تنجز اقتضا انشاء. اون فعلیت در تفسیر چند مسلکی، یه مسلک که مثل آقای خوینا قائلند و شاید بیشتری ها میگن شرایطی که در مقام انشاء بود وقتی محقق شد و فعلیت بینام بود، مثلا کسی که مستطیع بود وقتی استطاعت حاصل شد وجوب حج برای چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. خب آخوند این تفسیر رو قبول نداره، میگه نه من فعلیت رو اینجور معلوم کنم، فعلیت تحقق اراده مولاست به فعل عبد یا ترک عبد که واسه اراده نبوی یا علوی منقضی میشه. یه بار این بحث رو توی کفایه مجدداً نگاه کنید، بعد جوری قاطی شده. خب برگردیم، پس حرف این بود، عده‌ای گفته بودن اصل در مشتق لحاظ عمومیت چیز اصل هم شد خصوصی، چون ان اگر باشه لحاظ میخواد و اصل و عدمون لحاظ، گفتیم این اولا مبتلا به معارضه، چون طرف مقابل شما هم میتواند بگوید کسی که میگوید مشتق رسل شده برای خصوص متلبسه به مبدا، باید خصوصیت رو چکار کنه؟ بگیم لحاظ کنه. خب لحاظ امر حادث، حادث مصوب عدمه، الاصل و عدمون لحاظ، این اینه مبتلا به معارضه. ثانیاً مثبت هم دون که آقا گفت، چرا؟ چون اونی که موضوع زو اثر شرع، اصل مثبت یعنی چی؟
لازمه غیر شرعی مستصحب بخواد ثابت بشه با جرم استصحاب.
خب بعد چرا حجت نیست؟
چون لازم غیر شرعی مستصحب رو استصحاب ثابت نمی کنه.
خب دانه چرا؟ اینکه همون
چون تو تجم
تغییرات
مهمت داد
چون وجود واقعی رو نشون نمیده و لوازم عقلی عادیه مترتب بر وجود واقعی هستن، به خلاف امارات که امارات وجود واقعی رو ثابت میکنن، لوازم عقلی عادی هم بر وجود واقعی مترتب میشن. اصول عملی حالا چه استصحاب چه بقیه، فقط میگن تو اگر اینجوری عمل کردی معذوری، اما اینکه واقعا این گونه بگید هست یا نیست رو که نشون نمیدن.
در نتیجه اون لوازمی که بر وجود واقعی مترتب میشن که لوازم عقلی و عادی هستن، اونها ثابت نمیشن. علتش اینه. خب حالا وقتی که ما اومدیم شما دارید استثاب میکنید عدم لحاظ عمومیت رو، اما موضوع زو اثر شرعی برای شما عدم لحاظ عمومیت موضوع چیه؟ ظهور در خصوصه. ظهور در خصوصه که برای شما منشأ اثره. شما استثاب میخواید بکنید عدم لحاظ عمومیت را و بعد نتیجه خودی زو اثر نیست، نتیجه میگیرید لحاظ خصوصیت را تا به ظهور در خصوصیت برسید و بعد اثر را مترتب کنید. خب این میشه مثبت، واضحه که مثبت، به خاطر اینکه لحاظ خصوصیت لازمه عقلی یا بگو لازمه عادی عدم لحاظ عمومیته، یعنی ناظر بر وجود واقعیشه. وقتی شما میدانی واضح وضعی کرده و میدانی و با دلیل ثابت میکنی که مثلا برای عموم صاحب وضع نکرده، عقل نتیجه میگیره پس باید برای کی وضع کرده باشه؟ خصوص لازمه باشه. خب یعنی مثبت چون مترتب بر وجود واقعی عدم لحاظ عمومیته و استثاب ثابت نمی کنن واقعا عمومیت لحاظ. بگید چی؟
نشودی.
یه اشکال تعارضه.
یه اشکال تعارض رفیت بکنیم برمیگیم و علم
بتوان برعکس. اول اشکال مثبتیت بعد تعارضه. یعنی اول که اینا مثبتن به درد نمیخوره. بعد حالا اگر مثبتن نبودن یا مثلا اماره شما میدونستید استثاب رو، یا اینجا متعدد اصل و غلایش خواسته مثبتانش حجتن، اون موقع اینجا نمیتونستید هر دو مثبت را جاری کنید، چرا که مستلزم تعارض بود. استثاب عدم لحاظ عمومیت میگفت لحاظ خصوصیت شده، ظهور در خصوص اجرا میشد. استثاب عدم لحاظ خصوصیت میگفت لحاظ عمومیت شده، ظهور در عموم ثابت میشد. بعد اجرای هر دو مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بود، چون مولا یا در حالت گذشته کراهت مثلا دارد یا ندارد، هر دو نمیشد و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح به لاورنجه معتبر.
اگر از اشکال تعامل رفیت بکنیم تو یه اشکال عقلی درست کنیم، رفیت بکنیم همون بیانیم تو بس عقل رو اکثر میارن و عقل متعقل میدونن تو اکثر اصجاری میکنن، تو همین بیان هم بیه خود دو لحاظ متعقلی که یه لحاظ داریم، اگر اون لحاظ طبق اصل لحاظ اون نباشن لاجرم لحاظ خصوص بوده است.
آخا چم
جمع اصل به وجدان
یک سرعوازی فرسی
الله
مولانا حرفای درستی رو با هم ترکیب میکنی، ترکیبش کاملا غلطه. بعد این ترکیب غلط رو که میکنی آدم یه چیز رو متوجه میشه که اون حرفای درست کلیتش رو بلدی ها کته، این قابل تحسین، ریزه کاریاش رو بلد نیست و چون اونو نمیدونی داری همه رو به هم وصل میده. مثل همون قبلی همه درست بود، مثلا یه جا فعلیت به معنای عدم رضای مولا به ترک خود آخوندم تحصیل داری دیگر هم دارم، یه جا فعلیت رو دیگر آتا نآخوند به معنی تحقق شروط در مقام انشاء آمده میکن، ولی اون یه جاست، این یه جاست، اون یه مقام یه رو اینجا هم همینطور. ببین دوسته تا گفتی بگم آن اینا وقت گرفته میشه اشکال دارم، یکی اون بحث اقل و اکثر، اونجا وقتی که بحث میشه که چرا استثاب عدم جعل اکثر جایی نمیشود، یک بیان تعارضه، چون میگن اقل هم دوباره جمع میخواد، دوتا تعارض میکنه. بعد یه اشکال دیگه میکنن، این هم این وقت میشن. اونجا مرحوم سید یزدی حاشیه‌ای دارد بر رسائل تو هم بحث اقل و اکثر، اونجا داره توی تنبیهات استثاب هم داره، این جزو استثاب بچه هم اگه بگیریم اونجا من هاشیه سید رو آوردم با حدیثش آنم به ایجاد هم نیست، اونجا هم داره توی استثاب که اگر مشکل تعارض حل میشد باز شیخ انصاری استثاب عدم جهل اکثر را قائل نمیشد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شک در مقتضی بود مشکلش. بعد میگه که خب اگر بگید که چرا اونایی که بعدش اومدن که منظورش آخونده، اینها دیگه شک در مقتضی رو استثابش رو قبول داشتن، اینها چرا تو دوران بین وجوب اقل و اکثر استثاب عدم اکثر را جاری نکردن، باید که مشکل تعارض را آخوند فکر میکنه حل میشه؟ میگه به خاطر اینکه اون عدم اکثر عدم ازلی میشه، آخوند استثاب عدم ازلی را قبول نداره. لذا اونجا آشی رسیده مراجعه کنید. اون قصهش با این فرق داره. اونجا اگه تعارض حل میشد دو تا مسئله دیگه میموند. یکی بحث شک در مقتضی بودن و یکی هم بحث عدم ازلی بودن خود استثناء. ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا مشکل مثبتیته. مشکلی که شما چی رو استثناء میکنی؟ بگید عدم لحاظ عمومیت. موضوع زو اثرت کیه؟ لحاظ خصوصیت. همین که شما میگی وقتی لحاظ عمومیت نشده بود لاجرم لحاظ خصوصیت شده، این یعنی لازمه عقلی و این یعنی مثبتیت. اصلا این یعنی مثبتیت، یعنی هر جا بین دو طرف یک لاجرم یا لابدیت عقلی اومد این یعنی مثبتیت. و این چرا درست نیست؟ چون اگر در واقع عموم لحاظ نشده بود با فرض این که بلوجدان لحاظی شده است، قطعا باید لحاظ خصوص شده باشد. اما استصحاب ثابت نمی کند که در واقع لحاظ عمومیت نشده. و نکته سومی که براتون بود، زمان وجدان است. زمان وجدان است همه جا نیست. یه جای زمان یه ترکیب عطفی داری، یه ترکیب نعتی داری. این هم اگر خواستی ببینی توی همون تنبیهات استثناء اصل مثبت، اونجایی که بعد زمان وجدان است دم و نزی لیس به حیزن، که میگه دم به وجدان دارم لیس به حیزن رو استثناء میکنم، بعد زم به اینها میکنم دم و نزی لیس به حیزن رو ثابت میکنم، ولی نمیتوانم استعاضه رو ثابت کنم چون مثبت میشه. اونجا با سده یزی تو آشه توضیح داده که دم و نزی لیس به حیزن ترکیبش ترکیب نعتیه. اما اگر همین ترکیبش ترکیب عطفی بود، یعنی عدم و لیسه به ایز در در جمعه، اونجا شما میتونید زمان وجدان رست کنید چون مثبت میشون. چون اگر ترکیب عطفی میشد ما وجود واقعی یک طرف رو میخواستیم، استثناء وجود واقعی را به ما نشان بگید نمیداد. چون نشان نمیداد اثر وجود واقعی برای ما ثابت نمیشون. حالا یا باید نعتی عطفی یاد بگیریم یا اگه اینطوری سخت میتونه لم مطلب رو یاد بگیریم. اونجایی که بر وجود واقعی اثر مترتب میشه اصول عملی فایده ای بگید نداره، چون وجود واقعی رو ثابت میکنه. لوازم عقلی و عادیه، چون بر وجود واقعی ملزوم مترتب میشن اصول عملی فایده نداره. لوازم شرعیه معمولا، حالا این معمولا میگه چون خلاف اون داره، چون بر اهم از وجود واقعی و بگید ظاهری ثابت میشن و اصول عملی وجود ظاهر رو اثبات میکنن، لوازم شرعیش هم چی میشه؟ حجت میشه. میگه اونجایی که ما قرینه داریم که وجود واقعی میخوایم که دوباره رفت کنیم. این هم مدام سه تا مطلب گفته شد، سه تاش درست بود، ولی هر کنی ریزکاری داشت و ریزکاری ها توجه شد، سه تاش برم وز شد. یکی بحث استثناء عدم وجود اکثر توی عقل و اکثر که اونجا میگن که تعارض حل میشه ما میپذیرفتیم اشکال مثبت پیش میاد، اونجا جور دیگری بود، بعض شکل در مقتضی بود، حاشیه سید اونجا ببین. یکی خدمت شما بحث ذنب الوجدان است. ذنب الوجدان است اونجایی که به اصطلاح اون طرف اصل اهم از واقعی و ظاهری باشه، مثل دم و نزی لیس به حیزه این میشه. اما اونجایی که وجود واقعی رو بخواد نمیشه، میشه مثبت. مثل اینکه از دم و نزی لیس به حیزه میخواد نجه بگید چی را؟ استحاضه را که وجود واقعی که دم و وجدان در واقع میدهدید. اگه لیس به حیزن را در واقع بدانی استحاضه بودن چی میشه؟ اثبات میشون نفاس هم که به وجدان منتفید اینه. و اینجا میشه مثبت که اینو شیخ داره سید توز داده که چرا دمون لذی لیس به حیزن برای خودش داره که اشکال نداره برای استحاضه مثبته. این لیم میشه هم این یادتون باشه وجود واقعی ها هم این هم دوتا. لذا اینجا دوتا اشکاله، یه اشکال مثبتیته، یه اشکال مبتلا به معارضه. بعضی ها خواستم بگم که اصل اینجا استصحاب نیست، همون که به ذهن آقا اولش رسید. خب اگه استصحاب هم نباشه، خب اصل غیر استصحاب بخواد اماره و قاعده باشه، باید سیره اوغلاییه پشتش باشه دیگه. ما چنین سیره اوغلاییه سراغ نداریم، بر فرض سراغ داشتن هم اون در مرعا و منظر بودنش ثابت نیست. حرفای خیلی خوبی زده شد، امیدوارم هدر نشده باشه. یه نکته قشنگی که هست، یعنی هم قابل تحسین هم قابل نقد. قابل تحسینه که اصل مطلب بلده، یعنی تو هر بحثی که من میپرسم اصل مطلب میده، این قابل تحسین. ضعف اون ریزه کاری هاشه، این ریزکاری هم باید یاد بگید به اون زمینه کنید مطلب کامل میشه. رو طور بگید یکی دلیل این وقت دلیل اون طرفی هم یک دن گفتن آقا اصل توی بحث مشتق بر عمومه، لحاظ خصوص بودن دلیل میخواد، حقیقتا خصوص دلیل. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه اگر ثابت بشود که مشتق حقیقتا در خصوص متلبسه، استعمالش در منقضا میشه چی؟ مجاز. اما اگر ثابت بشه مشتق حقیقتا در عم از متلبس و منقضاست، اون موقع استعمالش میشه مشترک معنوی، هر دو استعمال میشه حقیقی. پس دعوای بین این که مشتق حقیقتا در خصوص متلبس است یا در عم از متلبس و بگید منقضا، این دعوا در حقیقت دعوایی است که بین حقیقت و مجاز و اشتراک معنوی است و اشتراک معنوی بهتر از حقیقت و مجاز. چرا؟ چون در اشتراک معنوی تمام استعمالا میشن حقیقی، ولی تو حقیقت و مجاز یه سری حقیقی میشن یه سری مجازی. خب چی جواب بدی؟ آره اینا نمیشه با اینا فردای قیامت احتجاج کرد. خب الان فردای قیامت فتوا دادی، فتوا اشتباه در اومد، جلو چی گرفتن گفتن آقا این وقت چه اساس کردی؟ گفتی آقا چون من گرم این وقتی بگم همش حقیقی میشه اون برای همش مجاز میشه، بگم آقا این حرفا از کجاست؟ ما انزلنا و آیه است روایت، این حجت کجاست؟ عقل قطعی اجماع. ببین اصول لفظیه باید برگردن به ظهور، اون ظهور هم باید پشت سیره بگیم اغلاییه برام بگیره که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه اجرا شده و معصوم ردی نکرده. این میشه حجت. این که نمیدونم من اشتراک معنوی بگیرم همش حقیقت میشه، حقیقت و مجاز بگیرم یه سرش حقیقت چیز معنی میشه، ما چه آیه یا روایتی داریم که باید همش حقیقت میشه؟ یا چه عقل قطعی یا اجماعی پشت این وضعیت ها اجماع کاشف از قول ماست؟ یا گفتن که اشتراک معنوی تعدادش بیشتر از حقیقت و مجاز. حالا این بیشتر بودن کجا ثابت شده؟ کی آمار گرفته؟ تازه هر کی آمار روش قبول نمی‌کنه، هر کی آمار میگه که یه آقای چه می‌دونه از این قدما بعضیشون توحید ما که بعضیشون حرفای خود معقول هم نیست اصلا بعضیا. این مثلا بگه این بیشتر، گفته بیشتر، این باید ثابت بشه. بعد تازه بر فرض بیشتر باشه میگه هم بیشتر بودن به درد می‌خوره، باید بیشتری باشه که منشأ بگید ظهور بشه، یکی از اون مناشأ ظهور که گفتن عامل کمی باشه، اصلا منشأ ظهور بشه، اون ظهور هم در مرعا منظر باشه، رد اشاره باشه. کجای همچین چیزی ما اینجا داریم؟ کجا ما اینجا ظهوری داریم بعد سیره داریم بعد در مرعا منظر معصوم داریم؟ اگه ما مثلا بیداشتیم هم چیزای خوب بود. لذا این هم که دلیل آوردن که اگر اهم بگیریم میشه اشتراک معنوی، خصوص بگیریم میشه حقیقت و مجاز، پس اصل بر اهم به خصوص داره میخواد که این هم درست است. لذا به نظر ما آخوند آقا جان چه خصوصی چه اهمی هر دو باید دلیل بیارن. اگر دلیلاشون پر کنون تمام بود میپذیم، نبود توقف میکنیم. ما اصلی نداریم که بگیم یک طرف طبق اصل طرف دیگر فقط بگید دلیل میخواد. این راجع به اصل لفظی در خود مسئله مشتق. یه نکته کوچولو هم میگم، اصل عملی در ثمرات فقهیش، مثلا مولا گفت اکرم کل عالمی، خب این در خود مسئله مشتق میسه در فروع فقهیش گفت اکرم کل عالمی. بعد از اینکه مولا گفت اکرم کل، اون زمانی که گفت این آقا عالم بود، بعد از یه مدت اختلال حواس گرفت، خلاصه از عالمیت افتاد. میخوام ببینیم این وجوب اکرام دارد یا ندارد، مثلا این یک حالت. و برامون هم ثابت نشده که مشتق حقیقه در خصوص متلبسه که وجوب اکرام نداشته باشه، یا اهم از متلبس و منقضاست که وجوب اکرام داشته باشه. خب اینجا ما شک داریم که مکلف و وجوب اکرام هستیم یا نیستیم، شک در اصل تکلیف مجرای براوت. بعد بعد از اون طرفش اگر برعکس این کلام من گفتم، ببین اول اون زمانی که مولا اکرم کل عالم را تشریح کرد، همون زمان طرف عالم بود، وجوب مسجل شد. بعد حالا اگه برعکسش
قبل از اینکه مولا اکرم کل عالمین رو تشریع بکنه او عالم بود. زمانی که این حکم تشریع شد این آقا از عالم بودن افتاد. اینجا چی؟ اینجا آخون میگوید استصحاب میکنم عدم وجوب اکرام. لذا میگوید در زمین این بحث قبلی تو خود مسئله مشتق بود، این بحث الان در فروع فقهیه مشتقه که اگر یکی از در سامنه شد در فرقه چه هستی جانی میشه میگه فرق میکنه، یه جاهای براحت جانی میشه مثل اون جایی که در زمان تشریع اون وصف مشتق را داشت بعد وصف اون وضعی شد شکل اصله، یه جاهای استصحاب عدم وجود میکنن در جایی که قبلش مفتاده شد. سوالی که میاد فوراً بزنی که آیا آخوند چرا اون بر استصحاب نکردی؟ آخوند چیزی نگفته. هاش من بسید اینا گفتم و درستم گفتم، گفتن چون شبه مفهومیه است، شما مفهومیه داری دیگه، این مشتق مفهومش عام است یا مفهومش خاص است، و چون شبه مفهومیه است و مرحوم آخوند استصحاب در شبه مفهومی رو قبول نداره، مشهور قبول نداره استصحاب شبه مفهومی، حقا همینه، استصحاب در شبه مفهومی قبول نداره استصحاب بکنه، درسته؟ و سوالی که پشت این به ذهن میاد خوب بگه هون برای شبه مفهومی نیست. اگر بحث شبه مفهومی هست و این که در شبه مفهومی این اشکال هم باز من نمی کنم، این اشکال هم آیه خوینا دارن ظاهرا درسته. اگر بحث شبه مفهومی هست که ظاهرا همینه و چون تو شبه مفهومی استصحاب جاری نمیشود پس در هیچ طرف نباید استصحاب کنه، لذا باید در هر دو صورت چیکار کنه؟ مراحت جاری کنه. و اگر استصحاب در شبه مفهومی رو کسی قبول داشته باشه ولو اشتباس هم بده، ولی اگر کسی قبول داشته باشه باید در هر دو صورت استصحاب کنه. این که آخوند بعضی جاها آمده گفته براءت بعضی جاها گفته استصحاب درست است، آخوند طبق مبنای خودش و مبنای حق که استصحاب در شبهات مفهومی جاری بگید نمیشود، باید در هر دو صورت قائل به براءت شد.
خود آخوند فرمودن که لو کنن اینجا قبل از انقضا استصحاب داری میکنن، یعنی
قبل از انقضا باشد
در حال تعمیمی بشنید خصوصی باشیم قبل اون موقعی که تشکیل شد و این عالم بود گرفتش بجود
بذار، اما شبهه مفهومی
داشتید این موضوع استصحاب داریم می‌کنیم.
نه دیگه شبهه مفهومی
است. ما شبهه مفهومی باشه
شما مفهوم نمی‌شه استصحاب.
مستظر ما هم وجود سابقی متعارف.
عزیز دلم، آقا جان، ببین بعدم شما تو استصحاب خوانده اید. حالا اگر نخوانده اید، شما تو کفای دقت بدوید. استصحاب در شبهات مفهومی جاری نمی‌شود. لذا اگر شک در وجوب، شک در حرمت هر چی منشأش یک مفهوم باشد، شما نمی‌تونید با استصحاب ثابت کنید. در اونجا میگه که استصحابش وقت تعیین مفهوم نمیکنه، لذا شک شما همچنان باقیه. اگر هم بخوای حکمشو استصحاب کنی احراز بقا موضوع نمیشه،
لذا
احراز بقا موضوع نمیشه،
مفهوم باقیه.
نه موضوع مفهومه دیگه، از ظهور مگه موضوع نبود برای اون وجود،
وجوب اکرام شخص این آدم که
قبلا مولانا این وجوب اکرام اثر ظهور بود، ظهور وقتی مجمل شد که اون مفهوم مجمل شد، این مفهوم عالم مجمل شد، وجوب اثر او بود، احراز بقا نمی‌شود. چون اگر شما بدانید اون موضوع عالم هست، خب خود به خود حکمش هم هست، استصحاب می‌کنید. اگه بدانید موضوع عالم نیست، دیگه اینجا موضوع عوض شده، استصحاب معنا نداره. و اگر شک کنید موضوع عالم هست یا نیست، که معرفی همینطوره، شما نمی‌تونید استصحاب کنید، چون احراز بقا موضوع در استصحاب شرط است. لذا در شبهات
میدونیم چیه، ولی قبلا میدونیم بوده هر چی بوده،
قبلا بوده چون عالم بوده عزیز،
اصلا نه عالم بوده.
این اشکالات شما باید تو استدلالش مفهومی حل بشه. در استدلالش مفهومی چرا جاری نیست؟ میگن به خاطر اینکه این حکم قبلا اگر بوده به خاطر اینکه مفهوم صادق بوده، مفهوم موضوع. الان شک میکنی مفهوم موضوع صادق را صادقه، میتونی استدلال کنی، استصحاب حکم نمیتونی بکنی چون احراز مقام موضوع نمیشه، استصحاب موضوع نمیتونی بکنی چون موضوع استصحاب تعیین مفهوم نمیکنه، لذا استصحاب در شروعات مفهومیه جای نمیشه. و اینجا هم شروعات مفهومی است، چه مبدا قبل از انقضا باشه چه بعد از انقضا باشه، شبهه شما در مفهوم عالمی که این مفهوم عالم چقدر سعه دارد یا زیغ دارد غیر از اینه، خب استصحاب تو شروع مفهومی جای نمیشه. خدا آخوندم میگه من درستشم هم.
حالا فرصت نیست ولی یه بار این استدلالی که حتی اشاره کردم که چرا استدلال در شما جا میشه ولی تفصیلش رو میگفتم بخونیم عبارتش رو بله در هر دو صورت بله خیلی هستن آقای خوینا اصلا در شبه حکمی کلن استحساب و قبول ندارن آخوند اینا استحساب در شبه حکمی قبول دارن ولی در شبهات مفهومی قبول دارن آخوند امام اینا در مفهومی قبول ندارن با همین وجود که اشاره کردن برای شبه مفهومی که نمیشه استحساب کرد و در هر دو صورت چون مفهومی هست بخونیم ساده سوال لا اصل فی المسئله ما اصلی در بحث مشتق نداریم که شما بگید یه طرف باید دلیل بیاره یه طرف مطابقه با اصله طرف دیگه باید دلیل نه هر دو طرف باید دلیل بیاره ما اصلی در اینجا نداریم لا اصل در نفس ها چون میگه نفس هاست مثلا چون یه بحث خود مسئله مشتقه که بگید یه طرف مطابقه با اصله اون ور دلیل بیاره اینجا اصل نداریم یه بحث اصل در فروعات مسئله مشتقه مثلا اکرم کل عالمه اونجا اصل داریم حالا علالاقوا براعت داریم در هر دو صورتش لا اصل در خود مسئله مشتق که اعتماد شود بر اون اصل اندشک و اصالتو دلیل اوناییست که میگن ما اصل داریم و اصل عمومه خصوص دلیل میخواد این که بگید استصحاب میکنیم عدم ملاحظه خصوصیت را که بگید پس قول اهمی ها مطابقه با اصل خصوصی ها باید دلیل بیرن اولا معارضه داره این استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت با استصحاب عدم ملاحظه عمومیت چون طرف هم میتونه این استصحاب عدم لحاظ جاری کنه توضیح دادم با عدم ازلی توضیح دادم عدم ازلی هاتون باشه سالم اندفاع موضوع سابق سالم اندفاع محمود لاحق عدم نعتی جفتش سالم اندفاع محمود دو لا دلیل بر اعتبار استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت در تعیین موضوع علت چرا؟ چون مثبت میشید شما بخواید استصحاب کنید عدم ملاحظه خصوصیت رو تا ثابت کنید که موضوع علت اهم از متلبس و منقضاست تا اثر اهم رو مترتب کنید خواهی میشه مثبت و مثبت آدم چرا حجت نیستن؟ چون اصول وجود واقعی را ثابت نمی کنند در نیجه اون لوازم و لابده های وجود واقعی ثابت نمیشه و اما ترجیح و دلیل طرف مقابله که بگیم اصل بر ملاحظه خصوصیت اهمیت ها باید دلیل بیارن اما اینکه ترجیح بدی اشتراک معنوی رو بگی اگر اهم باشه میشه اشتراک معنوی اگر خصوص باشه میشه حقیقت و مجاز پس اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز مقدم میشه پس اصل این میشه که ما اهم بگیریم این ترجیح ازا دار الام بین الاشتراک ولا معنی ولا مجاز که به خاطر غلبه ادعا شده این ترجیح هم ممنوع است چرا؟ چون اولا غلبه ای ثابت نیست ثانیا ها غلبه هم ثابت باشه من میکنیم وجود حجتی بر ترجیح به غلبه را چون ما اون غلبه ای به دردمون میخوره که از مناشه چی بشه؟ بگید ظهور بشه اینجا ظهور ثابت نیست این هم از این اما اصل عملی در اون فروعات جاری میشه آخون میگه مختلف میشه در موارد اصالت البراء در اکرم کل عالمین جاری میشه که اقتضا میکند عدم وجوب اکرام اون کسی رو که علم قضا از اون مبدع یعنی علم قبل الایجاب که همینه که گفتم اگه کسی استصحاب در شرایط مفهومی قبول داشته باشه همین جا باید استصحاب بگید وجوب بکنه نه اینکه براءت جاری کنه ولی چون حساب در شبهات مفهومی آخوند قبول نداره و درست هم نیست لذا براعت اینجاش بجاست کما این که مقتضای استصحاب وجوبه بگید اکرام است اگر ایجاب قبل از انقضا باشه یعنی وجوب اومده اون موقع عالم بوده بعد منقضی شده میگه اینجا استصحاب وجوب اکرام میکنم اشکالی که این استصحاب میشه استصحاب در شبهات بگید مفهومیه و شما یا خود استاد در شرایط مفهومی قبول ندارید و الحمدلله رب العالمین بحثا خوبی گفته شد این ریزکاری ها روش دقت کنید
اگر جای براءت جاری بشه باز استصحاب جاری میکنن
نه دیگه اگه استصحاب بشه نوبت به براءت نمیشه
نه اگه موافق هم باشن اگر موافق هم باشن
حالا این بحثی است مرحوم آصف این بحثی است مرحوم آخوند و مرحوم شیخ حالا شیخ حتی دو جور تعبیر داره معتقدن در موافق اگه دوتا اصل تعبدی باشه دومی باز جهلش لغو مثل جاری نمیشه چون اصول عملی برای رفع تحیل بودن خب اصل اول رفع تحیل کرد دومی به چه در
میخواد آخوند تو بحث فقط تو جایی گفته براءت که اصل عدم وجود داره
نه استصحاب
میتونست بکنه ولی خب وقتی
براءت هست
که استصحاب برای چی؟
نه برعکسه استصحاب که باشه براءت برای چی؟ استصحاب بیشتر از براءت اثر میکنه چون استثاب اصل عملی محرزه، جانشین قطع تریدی
هم میشه استثاب. اونجا خب مشکل داره، قبلا این فرد عالم نبوده. خب حالا من وجود یعنی متفاوت به موضوعه، وجودی نبود که بعد بخواد روش بیاد.
آه برای کلا
فرض ما برای حد جاری که نه
صبر کن
اشکال با آخون.
نه آقا جان، اون که اشکال استدارشات مفهومی هست، این دومی هم هست. نه. موضوع احراز بقای موضوع نمیشه.